جادوی واقعیت. واقعیت چیست؟ جادو چیست؟ هر چیزی که وجود دارد واقعیت است. خب این گزاره خیلی ساده‌ای به نظر میرسه، مگه نه؟ اما در واقع اینطور نیست. چند تا چیزی باید در نظر بگیریم. مثلا این که پس تکلیف دایناسورا چی میشه؟ اونایی که یه زمانی وجود داشتن ولی حالا دیگه نیستن. یا ستاره‌هایی که خیلی از ما دور هستن چطور؟ ستاره‌هایی که ممکنه الان که نورشون به ما میرسه دیگه از بین رفته باشن. یه لحظه صبر کنید. به موضوع دایناسورا و ستاره‌ها برمیگردیم. ولی در کل چجوری میتونیم از وجود چیزی حتی در زمان حال اطمینان حاصل کنیم؟ خب حواس پنجگانمون با کارآمدی خیلی زیاد میتونن ما رو از واقعی بودن خیلی چیزها مطمئن کنن. مثلا سنگ و شتر و چمن تازه زده شده و قهوه تازه آسیاب شده و پارچه مخمل و آبشار و زنگ در و شکر و نمک و... ولی آیا فقط به چیزای واقعی میگیم که بتونیم وجودشون رو مستقیماً از طریق یکی از حواس پنجگانه خودمون تشخیص بدیم؟ پس تکلیف کهکشانی که اون دور دست هاست و نمیشه اون رو با چشم غیر مسلح دید چی میشه؟ اون باکتری کوچیکی که بدون یه میکروسکوپ اصلا قابل دیدن نیست چطور؟ آیا چون اونا رو نمیبینیم باید وجودشون رو انکار کنیم؟ طبعا نه. البته قطعا میتونیم حواس خودمون رو به کمک ابزار مخصوص تقویت کنیم. مثلا برای دیدن کهکشان ها از تلسکوپ استفاده میکنیم و برای دیدن باکتری ها از میکروسکوپ. چون که میتونیم تلسکوپ و میکروسکوپ و شیوه کارکردشون رو درک کنیم، میتونیم برای افزایش گستره حواسمون از اونها استفاده کنیم و چیزایی که با اونها میبینیم ما رو متقاعد میکنن که کهکشان ها و باکتری ها وجود دارن. اما امواج رادیویی چطور؟ آیا این امواج وجود دارن؟ نه چشمامون قادر به تشخیص اونا هستن و نه گوشهامون. ولی بازم با ابزار مخصوص، یعنی مثلا رادیو یا تلویزیون، اونها رو به سیگنال هایی تبدیل میکنیم که برای ما قابل دیدن یا شنیدن میشن. پس با اینکه قادر به دیدن یا شنیدن امواج رادیویی نیستیم، میدونیم که اونا بخشی از واقعیت هستن و همونطور که از شیوه کار تلسکوپ و میکروسکوپ آگاهیم، از شیوه کار رادیو و تلویزیون هم اطلاع داریم. بنابراین این ابزار به حواس ما کمک میکنن که تصویری رو از چیزایی که وجود دارن که همون دنیای واقعی یا واقعیت تو ذهن خودمون بسازیم. حالا برگردیم به بحث دایناسورا. خب ما از کجا میفهمیم که دایناسورا یه زمانی تو زمین برای خودشون جولان میدادن؟ ما که هیچ وقت اونا رو ندیدیم یا صداشون رو نشنیدیم. هیچ وقت هم که مجبور نبودیم از دستشون فرار کنیم. حیف که ماشین زمان هم نداریم که اونا رو مستقیما ببینیم. ولی اینجا ابزار دیگه‌ای داریم که به حواسمون کمک میکنه. فسیل ها رو داریم و میتونیم اونا رو با چشم غیر مسلح ببینیم. فسیل ها نه میدون و نه میپرن، اما چون میدونیم چه جوری درست شدن، میتونیم به کمک اونها بفهمیم که میلیون ها سال پیش چه اتفاقی افتاده. میدونیم که آب با مواد معدنی محلول در اون چجوری تو لاشه هایی که زیر لایه هایی از سنگ و گل و لای مدفون شدن نفوذ میکنه. میدونیم که چطور مواد معدنی آب متبلور میشن و از آب جدا میشن و اتم به اتم جای مواد تشکیل دهنده لاشه رو میگیرن و نهایتاً اثری رو از شکل اولیه حیوان روی سنگ به جا میذارن. پس با اینکه نمیتونیم دایناسورها رو مستقیما با حواس خودمون درک کنیم، به کمک شواهد غیر مستقیمی که به کمک حواسمون قابل درک هستن میتونیم پی ببریم که یه زمانی وجود داشتن. اگه جور دیگه‌ای به قضیه نگاه کنیم، تلسکوپ‌ها مثل یه جور ماشین زمان کار میکنن. هر بار و به هر چیزی که نگاه میکنیم چیزی که در واقع میبینیم نوره و حرکت نور زمان میبره. حتی وقتی که به صورت دوستتون نگاه میکنید دارید صورت گذشته اونو میبینید، چرا که تا نور از صورت اون به چشمای شما برسه کسر کوچیکی از ثانیه طول میکشه. سرعت صوت که به مراتب کمترم هست، به همین دلیلی که اول انفجار فشفشه رو تو آسمون میبینیم و بعد با فاصله زمانی محسوسی صداش رو میشنویم. سرعت نور انقدر بالاست که به طور معمول هر چیزی رو که میبینیم فرض میکنیم که داره در همون لحظه اتفاق میفته، اما حساب ستاره ها جداست. حتی خورشیدم 8 دقیقه نوری با ما فاصله داره، یعنی اگه به فرض خورشید همین الان منفجر بشه، این اتفاق فاجعه بار 8 دقیقه بعد جزئی از واقعیت ما میشه و میفهمیم که چه بلایی به سرمون اومده. نزدیکترین ستاره به ما پروکسیما سنتوریه که اگه تو سال 2023 بهش نگاه کنید، در واقع دارید حوادث سال 2019ش رو میبینید. اگه با تلسکوپ به کهکشان همسایمون آندرومدا نگاه کنید، تلسکوپ مثل ماشین زمانی عمل میکنه که شما رو 2.5 میلیون سال به عقب میبره. یه خوشه متشکل از 5 تا کهکشان هست که اسمش پنجگانه استفانه. اگه با تلسکوپ هابل بهشون نگاه کنیم میبینیم که به شدت در حال برخورد با همدیگه هستن، اما در واقع ما داریم تصادف اونها رو تو 280 میلیون سال پیش میبینیم. حالا یه سوال دیگه، آیا واقعا موجودات فضایی وجود دارن؟ تا حالا که هیچ موجود فضایی ندیدیم یا صدایی ازشون نشنیدیم، آیا اونها بخشی از واقعیت هستن؟ هیچ کس نمیدونه، اما اینو میدونیم که اگه موجود فضایی در کار باشه چه چیزی میتونه وجودش رو به ما اثبات کنه. اگه به یه موجود فضایی نزدیک بشیم اعضای حسی ما وجودش رو به ما ثابت میکنه. شاید روزی کسی بتونه تلسکوپ نیرومندی اختراع کنه که بتونه حیات رو روی سیاره‌های دیگه به ما نشون بده، یا شاید تلسکوپ‌های رادیویی ما بتونن پیام‌هایی رو دریافت کنن که ارسالشون فقط از موجودات فضایی هوشمند برمیاد. به هر حال واقعیت فقط شامل چیزایی نمیشه که در حال حاضر از اونها خبر داریم. واقعیت شامل چیزایی هم میشه که وجود دارن اما هنوز از اونها بیخبریم، و در آینده شاید زمانی که تونستیم ابزارهای بهتری بسازیم از وجود اونها مطلع میشیم. اتم همیشه وجود داشته، اما خیلی وقت نیست که وجودش برای ما ثابت شده. همچنین این احتمال وجود داره که نوادگان ما از وجود چیزای خیلی بیشتری با خبر بشن که ما از اونها بیخبریم. این شگفتی و لذت علمه. علم همواره پیش میره و از چیزهای تازه‌ای پرده بر می‌داره. اما این به این معنی نیست که هر چیزی رو که هر کسی از خودش در آورد باور کنیم. خیلی چیزها رو میتونیم تصور کنیم، اما واقعی بودن اونها خیلی نامحتمله. مثلا جن و پری، لپرکان، هیپوگریف. همیشه باید ذهنمونو برای پذیرش چیزهای نو باز بذاریم، اما برای اینکه وجود چیزی رو باور کنیم فقط یک دلیل متقن وجود داره: وجود شواهدی واقعی مبنی بر وجود اون چیز. مدل ها، آزمون قوه تخیل ما. راه دیگه ای هم وجود داره که شاید کمتر بهش برخورده باشید. این راه به دانشمندا کمک میکنه تا به وجود چیزایی پی ببرن که به طور مستقیم از راه حواس پنجگانه قابل درک نیستن. این کار از طریق استفاده از مدل امکان پذیره. مدلی از چیزی که ممکنه در حال رخ دادن باشه، طوری که بشه اون مدل رو آزمود. تو این روش ما تصور میکنیم، یا شاید بهتر باشه بگم حدس میزنیم که چه چیزی وجود داره. به این میگن مدل. بعد بررسی میکنیم، که معمولا این بررسی به کمک یه سری محاسبات ریاضی انجام میشه، تا بفهمیم در صورت درست بودن مدل انتظار دیده شدن، شنیده شدن و در کل حس شدن چه چیزی رو داریم، که معمولاً این کار به کمک ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری انجام میشه. بعد بررسی میکنیم که آیا چیزی که انتظار دیدنش رو داریم در واقع همون چیزیه که داریم میبینیم یا نه؟ این مدل میتونه یه ماکت چوبی یا پلاستیکی باشه، یا یه سری فرمول ریاضی نوشته شده روی کاغذ، یا اصلا نوعی شبیه سازی رایانه‌ای. ما با دقت مدل رو بررسی میکنیم و پیش بینی میکنیم که در صورت درستی مدل انتظار میره چه چیزی رو ببینیم یا بشنویم یا هر حس دیگه. بعد بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا پیش بینی هامون درستن یا نه. اگه درست باشن اطمینان بیشتری پیدا میکنیم که مدلمون واقعا بازتاب دهنده واقعیت هست و بعد از اون به دنبال طراحی آزمایش های جدید میریم. همچنین ممکنه برای تایید یا انجام بررسی های بیشتر روی یافته هامون اصلاحاتی هم تو مدلمون بدیم. اما اگه پیش بینی هامون غلط از آب در اومدن، یا مدل رو رد میکنیم یا تغییراتی در اون میدیم و دوباره بررسی میکنیم. بذار یه مثال براتون بزنم. امروز ما میدونیم که ژن ها یعنی واحد های وراثت از چیزایی ساخته شدن به اسم DNA. ما درباره DNA و نحوه عملکرد اون چیزای زیادی میدونیم، اما جزئیات DNA قابل دیدن نیست، حتی با میکروسکوپ های قوی. تقریبا هر چیزی که درباره DNA میدونیم به طور غیر مستقیم از مدل هایی به دست اومدن که در ابتدا زاده ذهن ما هستند و بعد به بوته آزمایش گذاشته شدند. در واقع خیلی پیشتر از اون که کسی چیزی از DNA بدونه، دانشمندا پیشبینی های حاصل از مدل ها رو آزمایش کرده بودند و به اطلاعات زیادی درباره ژن ها دست پیدا کرده بودند. قرن 19 یک کشیش اتریشی به نام گریگور مندل تو باغ صومعه محل زندگیش آزمایش های رو انجام میداد. اون تعداد زیادی نخود کاشته بود. بعد تعداد بوته هایی رو که رنگ برگاشون فرق می کرد یا نخوداشون چروک یا صاف بودن و نسل به نسل می شمرد. مندل هیچ وقت ژن ندیده بود. تنها چیزایی که می دید نخودها و گلهاشون بودن و می تونست برای شمردن انواع مختلف بوته و نخود از چشمهاش کمک بگیره. اون نهایتاً مدلی رو ابداع کرد که همون چیزیه که امروزه بهش ژنتیک میگیم. البته مندل اون موقع از این اسم استفاده نمیکرد. اون تو یکی از آزمایشاش پیش بینی کرد که اگه مدلش درست باشه، تعداد نخودای صاف 3 برابر نخودای چروکه. وقتی نخودا رو شمرد به همین نتیجه هم رسید. حالا با جزئیاتش کاری نداریم، ولی نکته اصلی اینه که ژن ساخته و پرداخته ذهن مندل بود. اون نمیتونست اونا رو با چشماش ببینه و نه حتی با میکروسکوپ، ولی میتونست نخودای صاف و چروک رو ببینه و با شمردن اونها شواهدی غیر مستقیم به دست اومد که نشون میدادن مدل وراثت اون به خوبی فرایندهای جهان واقعی رو تبیین میکنه، یعنی مدلش کار میکنه. بعد دانشمندا تغییراتی تو مدل مندل دادن و آزمایش‌هایی رو روی موجودات دیگه انجام دادن. مثلا به جای نخود روی مگس سرکه آزمایش کردن تا نشون بدن که ژن‌ها رشته‌هایی هستند که به ترتیبی معین کنار کروموزوم‌ها قرار گرفتن. ما انسان‌ها 46 تا کروموزوم داریم و مگس سرکه 8 تا کروموزوم داره. با آزمایش روی مدل‌ها حتی این امکان فراهم شد که ترتیب دقیق قرارگیری ژن‌ها رو کشف کنن. همه اینا قبل از اینکه بدونیم ژن‌ها از DNA ساخته شدن کشف شده بود. امروزه اینا رو می‌دونیم و همینطور از چگونگی عملکرد DNA آگاهی دقیق داریم. این اکتشاف به برکت تلاش دانشمندایی مثل جیمز واتسون و فرانسیس کریک و بقیه دانشمندایی میسر شد که تو این راه قدم گذاشتن. واتسون و کریک هم DNA رو به چشم خودشون ندیدن. اونا هم اولش چند تا مدل رو تصور کردن و بعد اون مدل‌ها رو آزمایش کردن و بعد این همه چیز در موردشون کشف کردن. اونا با فلز و مقوا مدلایی رو از شکلی که برای DNA متصور بودن ساختن و پیش بینی کردند که در صورت درستی مدلشون چه مقادیری از آزمایش حاصل میشه. پیش بینی های یکی از مدلای اونا که مارپیچ دوگانه بود، دقیقاً با نتایجی که روزالین فرانکلین و موریس ویلکینز به دست آورده بودن همخونی داشت. واتسون و کریک هم تقریباً بلافاصله متوجه شدند که مدل اونها از دی ان ای دقیقاً همون نتایجی رو به دست میده که گرگور مندل تو باغ سومه‌اش به دست آورده بود. خب این از مثالمون. پس به طور خلاصه با یکی از این سه روش میتونیم بفهمیم که چه چیزی واقعیه. یک، میتونیم واقعیت چیزی رو مستقیماً به کمک حواس پنجگانمون درک کنیم، ببینیمش، بشنویمش، لمسش کنیم. یا دو، به وسیله ابزارهایی که حواسمون رو تقویت میکنن مثل تلسکوپ و میکروسکوپ واقعیت چیزی رو تشخیص بدیم. یا سه، از اینم غیر مستقیم تر، از طریق ساخت مدل‌هایی از اون چه که ممکنه واقعیت داشته باشه و با آزمایش اون مدل‌ها ببینیم که آیا اونها میتونن نتایج قابل مشاهده رو پیش بینی کنن یا نه. این نتایج رو میشه به کمک ابزار یا بدون اون مشاهده کرد. آخر سر و در هر حال همه چیز برمیگرده به خونه اول، یعنی حواسمون. خب آیا این بدین معنیه که واقعیت صرفاً در بردارنده چیزهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق حواس ما و به یاری روش‌های علمی قابل کشف هستن؟ پس در این صورت تکلیف حسادت و شادی یا احساس خوشبختی و عشق چی میشه؟ مگه اینا هم واقعی نیستن؟ بله، اینا هم واقعین. اما وجود اونها به مغز بستگی داره. اونم مغز انسان یا مغز هر گونه پیشرفته ای از حیوانات مثل شامپانزه، سگ یا وال. سنگ ها شادی یا حسادت رو درک نمی کنن. کوها عاشق نمیشن احتمالاً. این عواطف برای کسانی که اونها رو تجربه میکنن عمیقاً واقعی هستن، اما قبل از به وجود اومدن مغز همچین احساساتی وجود نداشته. البته ممکنه که اینجور عواطف و یا شاید عواطفی که حتی نمیتونیم تصورشون کنیم تو سیارات دیگه وجود داشته باشه، اما به شرطی که توی اون سیارات هم مغز یا چیزی شبیه اون وجود داشته باشه. ما که علم غیب نداریم، شاید تو این جهان هزار جور اندام یا ماشین عجیب و غریب وجود داشته باشه که کارشون حس کردن یا فکر کردنه. علم و ماوراءطبیعه. واژه ماجیک تو انگلیسی سه جور معنا میشه. اولین معنیش جادوی ماوراءطبیعه، دومیش شعبده بازیه و سومیش که مورد علاقه منم هست و تو عنوان کتابم اومده، جادوی شاعرانه است. جادوی ماوراءطبیعی جادوییه که تو افسانه ها و داستان های شاهپریان اومده. این نوع از جادو رو تو معجزات هم میشه پیدا کرد، اما فعلا به مبحث معجزه کاری نداریم، توی فصل دیگه بهش میپردازیم. این نوع جادو همون چیزیه که تو چراغ جادوی علایالدین، طلسم جادوگرا، نوشته های برادران گریم، هانس کریستیان اندرسن و جی کی رولینگ هم پیدا میشه. این همون قدرت تخیلی افریته هاست که شاهزاده ای رو طلسم میکنن و به قورباغه تبدیل میکنن، یا قدرت فرشته ای از جنس جن و پریه که از کدو تنبل کالسکه زیبا و پرزرق و برق میسازه. اینا داستانایی هستن که از بچگی یادمونه و شیفتشون هم هستیم و خیلی از ماها هنوزم وقتی این داستانها در قالب نمایشای کریسمس و انیمیشن و غیره اجرا میشن ازشون لذت میبریم. ولی همه میدونیم که این نوع جادو افسانه است و تو زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اما شعبده تو زندگی واقعی رخ میده و چه بسا خیلی هم سرگرم کننده است، یا دست کم میشه گفت که واقعا یه چیزی در حال رخ دادنه، اما اون چیزی نیست که تماشاچی ها فکر میکنن. یکی روی سن ما رو طوری فریب میده که فکر میکنیم اتفاق خارق العاده ای افتاده. حتی ممکنه این اتفاق ماوراءطبیعی به نظر برسه، در حالی که چیزی که در حقیقت رخ داده کاملا برعکسه. همونطور که قورباغه نمیتونه به شاهزاده تبدیل بشه، دستمال حریرم نمیتونه به خرگوش تبدیل بشه. چیزی که ما روی سن دیدیم فقط یه حقه است. چشمامون ما رو فریب دادن، یا دقیق تر بخوایم بگیم شعبده باز کلی زحمت کشیده تا چشمامون ما رو فریب بدن. شاید زرنگی کرده و مثلا با حرف زدن حواسمون رو پرت کرده تا متوجه حرکات دستش نشیم. درسته که این شعبده بازای تحسین برانگیز معمولا به مخاطبانشون نمیگن که چطور شعبدهشون رو اجرا میکنن. شاید اگه این کارو بکنن از ماجیک سیرکل یعنی هیئت مخصوص شعبده بازا اخراج بشن، اما حتما تماشاچیانشون رو شیرفهم میکنن که هیچ جادوی ماورا و طبیعی در کار نیست. بعضی از شعبده بازا هم هستن که صراحتا نمیگن کاری که کردن فقط یه حقه بوده، اما درباره کار خودشون گزافه‌گویی هم نمیکنن. اینا تماشاچی‌ها رو به حال خودشون وامیذارن که از این حس خوشایند اینکه چیز اسرارآمیزی رخ داده لذت ببرن و تو روی تماشاچی چاخان سر هم نمیکنن. اما بدبختانه هستن شعبده بازایی که از عمد دروغ میگن و تظاهر میکنن که واقعا قدرتی فراطبیعی دارن. مثلا ممکنه ادعا کنن که فقط به کمک نیروی ذهن میتونن فلزات رو خم کنن یا یه ساعت رو از کار بندازن. بعضی از این کلاهبردارا که شارلاتان واژه مناسبی برای این دسته از افراده، ادعا میکنن که به کمک قدرت ذهن میتونن جای مناسب رو برای حفاری تشخیص بدن و از این طریق مبالغ هنگفتی رو از شرکت‌های نفت تلکه میکنن. بعضی شارلاتان هم ادعا میکنن که میتونن با مرده‌ها ارتباط برقرار کنن و اینطوری از افراد داغ دیده سوء استفاده میکنن. تو این جور موارد دیگه هدف تفریح و سرگرمی نیست. کاری که این افراد میکنن سوء استفاده از ساده اندیشی و مصائب دیگرانه. اگه بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، شاید همه این افراد هم شارلاتان نباشن. بعضی از اونا ممکنه خودشون هم باورشون شده باشه که میتونن با مرده ها ارتباط برقرار کنن. و اما معنی سوم جادو همونیه که در عنوان کتاب به کار رفته، جادوی شاعرانه. وقتی که با شنیدن یه قطعه موسیقی اشک از چشمامون جاری میشه، اون اجرا رو با واژه ماجیکال، جادویی توصیف میکنیم. وقتی که توی یه شب تاریک که نه خبری از نور ماه هست و نه چراغ‌های شهر، با لذت به ستاره‌ها خیره میشیم، میگیم که این منظره جادوی محضه. همین واژه رو ممکنه در توصیف غروبی دلانگیز، منظره کوهستانی یا یه رنگین کمان هم به کار ببریم. تو این حالت مراد از واژه جادویی اینه که اون چیز عمیقاً تأثیرگذار و شورانگیزه. از این واژه برای اشاره به چیزی استفاده می‌کنیم که مو رو بر تنمون سیخ می‌کنه، چیزی که حس زنده بودن رو بیشتر و کامل‌تر به ما می‌چشونه. چیزی که امید دارم بتونم بهتون نشون بدم اینه که واقعیت یعنی حقایق دنیای واقعی که از طریق روش‌های علمی قابل درک هستن به معنای شاعرانه جادویی‌ان، به معنای حس خوب زنده بودن. حالا به مفهوم ماوراطبیعه برمیگردم و توضیح میدم که چرا ماوراطبیعه به هیچ وجه نمیتونه توضیح درستی برای چیزایی که تو جهان میبینیم ارائه بده. حقیقتاً ارائه توضیحی ماوراطبیعی از یه چیز عین توضیح ندادن اون پدیده است و حتی بدتر، عین اینه که راه رو برای هر گونه توضیحی ببندیم. اینو واسه چی میگم؟ چون هر چیز ماوراطبیعی بر اساس تعریف خودش خارج از حیطه توضیح طبیعی قرار میگیره، یعنی در واقع خارج از حیطه علم و روش علمیه که بنیان مستحکمی داره، آزمایش شده است و محک خورده. اینکه بگیم چیزی به صورت ماوراطبیعی رخ داده با اینکه بگیم از درکش عاجزیم یکی نیست، بلکه مثل اینه که بگیم هیچ وقت اونو نمی فهمیم پس تلاشی هم برای فهمش نمی کنیم. روی کرده علم دقیقا در تضاد با این روی کرده. علم تا الان با تکیه بر ناتوانیشه که رشد کرده و تونسته برای پدیده ها توجیه بیاره. ناتوانی علم مثل محرک و انگیزه و بهانه‌ایه برای پرسشگری، برای ایجاد مدل‌های ممکن و آزمایش اونها. علم به مدد این روشه که میتونه ما رو با تلاش و کوشش فراوان اندک اندک به حقیقت نزدیک تر کنه. اگه چیزی خلاف درک کنونی ما اتفاق بیفته، دانشمندان اون پدیده رو چالشی برای مدل حاضر تلقی میکنن و یا مدل رو رد میکنن یا دست کم تغییراتی در اون میدن و با همین اصلاحات و آزمایش‌های پس از اونه که تا الان تونستیم به چیزی که درسته نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. یک کاراگاهو در نظر بگیرید که در مواجهه با یک قتل حیرون مونده که چیکار کنه. اونقدر تنبله که نه تنها اندک تلاشی برای حل معما نمیکنه، بلکه با ماوراءطبیعی خوندن ماجرا سعی میکنه سر و ته قضیه رو هم بیاره. شما درباره همچین کاراگاهی چه فکری میکنید؟ کل تاریخ علم به ما نشون داده چیزایی که زمانی تصور میکردیم نتیجه عوامل ماوراءطبیعی هستن، مثل خدایان، حالا چه خدایان شاد و شنگول، چه خدایان عصبانی، یا دیوها، افریتها، ارواح، اوراد و تلسمها، همشون توضیحاتی طبیعی داشتن. توضیحاتی که میتونیم اونها رو درک کنیم، در بوته آزمایش قرار بدیم و بعد به اون اعتماد کنیم. هیچ دلیلی وجود نداره که برای چیزایی که علم هنوز دلیلی براشون پیدا نکرده عوامل ماوراءطبیعی علم کنیم. این کار تفاوتی با این نداره که بگیم زلزله و بیماری رو خدایان خشمگین به وجود میارن، کما اینکه مردم زمانی چنین باورهایی داشتن. بیشک هیچ کس باور نداره که میشه یک قورباغه رو به شاهزاده تبدیل کرد یا یک کدو تنبل رو به کالسکه، اما هیچ وقت فکر کردیم که چرا همچین چیزایی غیر ممکنن؟ به چند طریق میشه چراییشو توضیح داد، اما روش مورد علاقه من اینیه که الان واسهتون میگم. قورباغه و کالسکه چیزهای پیچیده‌ای هستن و اجزای زیادی دارن که باید به ترتیب و مطابق یه الگوی خاص کنار هم قرار بگیرن و این چیزیه که امکان نداره تصادفی یا با حرکت مواج دستها اتفاق بیفته. وقتی میگیم پیچیده منظورمون همینه. ساختن چیزی به پیچیدگی قورباغه یا کالسکه بسیار دشواره. برای ساختن یک کالسکه باید تمامی اجزای اون به طور صحیح به هم وصل بشن. برای این کار به کمک یک نجار و صنعتگرای دیگه نیازه. کالسکه همینطوری تصادفی یا با بشکن زدن و عجی مجی گفتن به وجود نمیاد. کالسکه ساختار و پیچیدگی داره و همچنین اجزایی داره که باید کنار هم کار کنن. چرخ و محور، در و پنجره، کمک فنر، صندلی روکشدار. تبدیل چیزی پیچیده مثل کالسکه به یه چیز ساده مثل خاکستر ساده است. مثلا کافیست که تو عصای جادویی فرشته قصه یا فندک اتمی کار گذاشته باشیم. اینطوری مثل آب خوردن میشه تقریبا هر چیزی رو خاکستر کرد. اما هیچ کس نمیتونه تلی از خاکستر یا حتی کدو تنبل رو تبدیل به کالسکه کنه. چرا که کالسکه یه چیز پیچیده است. نه تنها پیچیده است، بلکه پیچیده بودنش مفیده. مثلا میتونه افراد رو از جایی به جای دیگه‌ای ببره. حالا بیایید کار فرشته رو یکم آسون کنیم. فرض کنید فرشته قصه ما به جای کدو تنبل درخواست کرده باشه که همه اجزای لازم برای سرهم کردن کالسکه رو تمیز و مرتب توی یه جعبه مثل این بسته های ایکئا براش بیارن. مثلا کیت ساخت کالسکه شامل صدها قطعه چوبی، قاب پنجره، میله و روکش و چرمه و برای وصل کردن قطعات به هم میخ و پیچ و چند تا قوطی چسب هم توش هست. حالا فرض کنید که فرشته قصه ما به جای اینکه دستورالعمل رو بخونه و قطعات رو به ترتیب درستشون به هم وصل کنه، همه قطعات رو هرتی بریزه داخل یه گونی بزرگ و همینجوری تکونشون بده. حالا احتمال اینکه قطعات خودشون شانسکی درست و صحیح به هم وصل بشن و یک کالسکه درست درمون تحویل بدن چقدره؟ پاسخ قطعا اینه که احتمال چنین چیزی صفره. به این دلیل که تعداد حالتهای ممکن بیشماری وجود داره که قطعات به هم وصل بشن ولی کالسکه که کار کنه یا هر چیز دیگه که کار کنه نصیبمون نشه. اگه یه عالم قطعه بیارید و به صورت تصادفی اونا رو به هم بزنید، شاید هر از چندگاهی یه الگویی تشکیل بدن که حالا فایده‌ای هم داشته باشه یا دست کم خاص به نظر بیاد، ولی تعداد دفعاتی که امکان چنین رخدادی وجود داره خیلی خیلی ناچیزه. در واقع این تعداد در مقایسه با تعداد دفعاتی که ممکنه الگویی تشکیل بشه که نشه اون رو چیزی جز تلی از آتاشخال به حساب آورد خیلی ناچیزه. میلیون ها راه وجود داره که بشه تلی از خنزر و پنزر رو با هم مخلوط کرد. به عبارت دیگه میلیون ها راه برای تبدیل اونها به یه تل متفاوت از خنزر پنزر وجود داره. هر بار که اونا رو به هم میریزید یه تل منحصر به فرد و یگانه از خنزر پنزر نصیبتون میشه، اما فقط کسر ناچیزی از این بین میتونه گرهی از کار ما باز کنه. مثلا ما رو به مجلس رقص شاهزاده ببره یا یه الگوی قابل توجه و به یاد ماندنی رو رقم بزنه. تو بعضی موارد عملا میتونیم تعداد دفعاتی رو که میشه مجموعی از اجزا رو به هم زد بشموریم. مثلا یه دسته ورق که هر کارت اون رو میشه یک جز در نظر گرفت. فرض کنید یه نفر دسته کارت‌ها رو بر میزنه و اونها رو بین 4 بازیکن تقسیم میکنه، به طوری که 13 کارت گیر هر بازیکن میاد. من دستم رو بر میدارم و از تعجب نفسم بند میاد، چرا که یه دست کامل از 13 تا کارت پیک گیرم اومده، یعنی همه کارت‌های خال پیک. اینقدر شگفت زده میشم که بازی رو فراموش میکنم و با این تصور که 3 تا بازیکن دیگه هم به اندازه من شگفت زده میشن دستم رو بهشون نشون میدم، اما میبینم که هر کدوم از اونا هم دستشون رو میکنن و هر دستی که رو میشه ما بیشتر برگامو میریزه. هر کدوم از بازیکن ها یه دست کامل گیرش اومده، یکی 13 تا دل داره، اون یکی 13 تا خش داره، نفر چهارم هم 13 تا گشنیز داره. آیا همچین اتفاقی یه جادوی ماورالطبیعه است؟ چه بسا وسوسه بشیم که اینطوری فکر کنیم. ریاضیدانان میتونن حساب کنن که احتمال وقوع کاملا اتفاقی همچین رویدادی چقدره. خب حاصل کسر بی نهایت کوچکه. یک کسری رو در نظر بگیرید که صورت کسر 1 و مخرج کسر یه عدد 29 رقمی، حدود 53 ضرب در 10 به توان 27. اگه 1 تریلیون سال بشینید و ورق بازی کنید شاید یه بار همچین دستی گیر هر بازیکن بیاد، ولی نکته اینجاست که همچین دستی از بقیه دست‌های ممکن نامحتمل‌تر نیست. شانس هر حالتی که برای 52 تا ورق در نظر بگیرید به همون کسر می‌رسید. فقط مسئله اینه که تو عمده دستایی که رو میشن الگوی قابل توجهی نمیبینیم، پس به نظرمون چیز غیر معمولی نمیان. ما فقط متوجه دستایی میشیم که یه جورایی خاصن. درسته؟ یه شاهزاده رو میشه به میلیاردها چیز مختلف تبدیل کرد، البته اگه اونقدر سنگدل باشید که اجزاش رو میلیاردها بار به صورت تصادفی کنار هم بچینید، ولی بیشتر ترکیب‌های حاصل بدقواره به نظر میان، درست مثل میلیاردها دست تصادفی و بیمعنی بازی ورق. فقط کسر ناچیزی از اون ترکیب‌های تصادفی حاصل از بر زدن اجزای شاهزاده چیز قابل تشخیصی از آب در میاد، یا اصلاً چیزی که حالا به یه کاری بیاد، قورباغه که دیگه پیشکش. شاهزاده ها به قورباغه تبدیل نمیشن، کدو تنبلا هم به کالسکه تبدیل نمیشن، چون قورباغه ها و کالسکه ها چیزای پیچیده‌ای هستن و اگه اجزای اونها رو بر بزنیم تقریبا بی شمار راه وجود داره که از ترکیب اونها چیزی جز آتاشغال حاصل نشه. اما با تمام این تفاصیل این رو به عنوان یه حقیقت قبول داریم که هر چیز زنده‌ای، هر انسان، هر کروکودیل، هر درخت یا هر کلم بروکلی حاصل تکامل گونه‌های دیگه و ساده‌تره. خب آیا همچین چیزی فرایندی شانسی یا یه جور جادو نیست؟ اصلا و ابدا. این موضوع سوء تفاهمه، خیلی رایجم هست و به همین دلیله که میخوام همین حالا توضیح بدم که چرا چیزایی که تو زندگی واقعی میبینیم نتیجه شانس، بخت یا چیزی نیست که به جادو شباهت داشته باشه. البته بجز جادوی شاعرانه که ما رو از احساس شگفتی و شعف لبریز میکنه. جادوی کند و آهسته فرگشت. تبدیل یه ارگانیسم پیچیده به یه ارگانیسم پیچیده دیگه تو یه مرحله، مثل چیزی که تو قصه های شاه پریون رخ میده، ورای حیطه احتمالات واقع گرایانه است. با وجود این، ارگانیسم های پیچیده واقعا وجود دارن، نه؟ خب پس این ارگانیسم ها از کجا اومدن؟ تو دنیای واقعیت چجوری موجوداتی پیچیده مثل قورباغه و شیر، بابون، درخت انجیر هندی، شاهزاده ها و کدو تنبلا و انسان های مثل من و شما به وجود اومدن؟ تو بخش اعظم تاریخ بشر این سوال یه سوال سخت و گیج کننده بود و هیچ کسم پاسخی براش نداشت. واسه همین آدما داستانهایی ساختن و تلاش کردن با این داستانها پاسخی به این پرسش بدن. اما قرن 19 یکی از بزرگترین دانشمندان تمام عصر یعنی چارلز داروین این پرسش رو پاسخ داد و چه پاسخ هوشمندانه ای هم داد. بریم ببینیم چی گفته. پاسخ اینه که ارگانیسم های پیچیده مثل انسان، کروکودیل و کلم بروکلی درسته و یهو به وجود نیومدن، بلکه به صورت تدریجی ذره ذره و گام به گام به شکل امروزی خودشون در اومدن، به طوری که هر گونه با گونه درست قبل از خودش تفاوت‌های خیلی خیلی اندکی داره که شاید اصلا به چشم نیاد. فرض کنید که میخواید قورباغه‌ای با پاهای بلند خلق کنید. همچنین فرض کنید که کار رو با چیز خوبی شروع میکنید که به هدفتون شباهت زیادی داره، یعنی با قورباغه‌های پاکوتا. قورباغه‌های پاکوتاتون رو برانداز میکنید، پاهاشون رو اندازه میگیرید و از بین اونها چند تا قورباغه نر و ماده رو انتخاب میکنید که نسبت به بقیهشون پاهای بلندتری دارن و میذارید که اونا با هم جفتگیری کنن. البته در همین حین جلوی جفتگیری اون دسته از دوستاشون هم که پاهای کوتاه‌تری دارن میگیرید. از نر و ماده‌هایی که پاهای بلندتری دارن بچه قورباغه‌هایی متولد میشن که بعداً دست و پا در میارن و میشن قورباغه‌های بالغ. بعد پاهای قورباغه‌های نسل جدید رو اندازه میگیرید و بازم از بینشون نر و ماده‌هایی رو انتخاب میکنید که پاهاشون از بقیه بلندتره و اونا رو کنار هم میذارید تا جفتگیری کنن. بعد از اینکه این کار رو تا حدود 10 ادامه دادید، به تدریج متوجه چیز جالبی میشید. حالا دیگه میانگین اندازه پای قورباغه‌های جدید به طور محسوسی بلندتر از میانگین اندازه پای قورباغه‌های اولیه است. البته شاید هم بعد از 10 به نتیجه نرسید و لازم باشه 20 دیگه و یا حتی بیشتر این کارو تکرار کنید، ولی نهایتاً میتونید با افتخار بگید من نوع جدیدی از قورباغه رو پرورش دادم که نسبت به قورباغه‌های قدیمی پاهای بلندتری داره. نه چوب جادو میخواست، نه جادو جنبل. چیزی که گفتیم فرایندیه که بهش پرورش انتخابی یا انتخاب مصنوعی میگن و اساسش بر اینه که قورباغه‌های یه نسل با هم فرق دارن و این احتمال وجود داره که نسل بعد این تفاوت‌ها رو به ارث ببره. این تفاوت‌ها از طریق ژن‌ها از والدین به فرزند منتقل میشه. ساده‌تر بگم با انتخاب اینکه کدوم قورباغه‌ها رو پرورش بدیم و کدوم‌ها رو پرورش ندیم، میتونیم گونه تازه‌ای از قورباغه رو به وجود بیاریم. ساده است، نه؟ اما صرف بلند کردن پاها اونقدر هم شق القمر نیست. ناسلامتی از همون اول کارمونو با قورباغه شروع کردیم. گیرم قورباغه‌هایی که پاکوتا بودن. حالا فرض کنید که کار رو نه با قورباغه‌های پاکوتا، بلکه از چیزی شروع کنید که اصلا قورباغه نیست. مثلا چیزی که بیشتر به سمندر آبی شبیهه. سمندرهای آبی در مقایسه با قورباغه‌ها پاهای خیلی کوتاهی دارن و از پاهاشون هم برای پریدن استفاده نمی کنن. علاوه بر این سمندرهای آبی دمای بزرگی دارن، اما قورباغه ها اصلا دم ندارن. ضمن اینکه سمندرهای آبی نسبت به بیشتر قورباغه ها بلندتر و باریکترن. ولی با فرض اینکه هزاران نسل اونها رو پرورش بدید، میتونید جمعیتی از سمندرهای آبی رو به جمعیتی از قورباغه ها تبدیل کنید. رایش اینه که صبورانه از میان هر کدوم از اون چند میلیون نسل سمندرهای آبی نر و ماده‌ای رو انتخاب کنید که کمی به قورباغه شباهت دارن و بذارید اونا با هم جفتگیری کنن.
در این حال باید از تولید مثل اون دسته از دوستاشون که شباهتشون به قورباغه کمتره جلوگیری کنید. تو هیچ مرحله از فرایند شاهد تغییری ناگهانی نخواهید بود. هر نسل شبیه نسل قبل از خودشه با یکم اختلاف. اما بعد از اینکه نسل‌ها به اندازه کافی ادامه پیدا کنن، به تدریج متوجه میشید که دوماشون یکم کوچیک‌تر شدن و پاهای عقبشون به طور میانگین یکم رشد کردن. بعد از نسل‌های بسیار زیاد، این موجوداتی که پاهایی بلندتر و دمهایی کوچیک‌تر دارن، می‌بینن که جهیدن با پاهای بزرگ از خزیدن ساده‌تره و قصه شروع میشه. البته تو این سناریو ما خودمون رو پرورش دهنده فرض گرفتیم. پرورش دهنده‌ای که نرها و ماده‌های رو انتخاب می‌کنه تا به هدفی که داره برسه. هزاران سالی که مزرعه‌دارا این روش رو به کار گرفتن تا بتونن دام یا محصولی رو پرورش بدن که بیشترین سود رو عایدشون کنه، یا در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر باشه، یا چیزایی از این دست. داروین اولین کسی بود که فهمید این فرایند حتی بدون نیاز به پرورش دهنده‌ای انتخاب کننده هم رخ میده. داروین دید که کل این فرایند به صورت طبیعی رخ میده. به این دلیل ساده که بعضیا اونقدر زنده میمونن که زاد و ولد کنن و بعضیای دیگه نه. و اونایی که فرصت زاد و ولد پیدا میکنن به این دلیل بقا پیدا میکنن که نسبت به دیگران مجهزترن. واسه همین فرزندای اونها ژن‌هایی رو به ارث میبرن که به والدینشون کمک کرده زنده بمونن. چه سمندر آبی باشه، چه قورباغه، چه جوجه تیغی، چه قاصدک، هر کدومو که در نظر بگیریم همیشه از بین اونها عده‌ای هستن که نسبت به دیگران شانس زنده موندن بیشتری دارن. اگه شرایط به گونه‌ای باشه که پاهای بلند مزیت محسوب بشه، مثلا به قورباغه‌ها یا ملخ‌ها کمک کنه که از شرایط خطرناک به سلامت بیرون بیان، یا به یوزپلنگ‌ها برای شکار آهوی کوهی و به آهوی کوهی برای فرار از دست یوزپلنگ‌ها کمک کنه، احتمال مرگ اونایی که پاهای بلندتری دارن کمتر میشه. در نتیجه احتمال اینکه مدت طولانی‌تری زنده بمونن و فرصت زاد و ولد پیدا کنن بیشتر میشه. به همین سادگی. خلاصه تو هر نسل شانس انتقال ژن پای بلند به نسل دیگه بیشتر میشه. با گذر زمان میبینیم که جمعیت اونایی که ژن پای بلند دارن مدام بیشتر و بیشتر میشه. پس نتیجه درست مثل اینه که انگار یه طراح هوشمند مثل مزرعه‌داری که گونه‌های مختلف رو پرورش میده، اونایی رو انتخاب کرده که پای بلندتری دارن، ولی در واقع اصلا نیازی به همچین مزرعه داری نبوده. همه اینا به صورت طبیعی به خودی خود و در نتیجه این رخ میدن که کدوم افراد به اندازه کافی زنده میمونن و فرصت پیدا میکنن که زاد و ولد کنن. به همین دلیل به این فرایند انتخاب طبیعی گفته میشه، برعکس اون یکی که اسمشو گذاشتیم انتخاب مصنوعی. با گذشت نسلها، نیاکانی که شبیه سمندرهای آبی بودن به نوادگانی تغییر شکل میدن که بیشتر شبیه قورباغه‌ن. اگه نسل‌های بیشتری بگذره، حتی این امکان وجود داره که نیاکانی که به ماهی شبیه بودن به نوادگانی تغییر شکل پیدا کنن که به میمون شباهت دارن. اگه بازم نسل‌های بیشتری بگذره، نیاکانی که به باکتری‌ها شباهت داشتن میتونن به نوادگانی تغییر پیدا کنن که بشن انسان. و این دقیقاً همون چیزیه که اتفاق افتاده. این دقیقاً سرگذشت هر حیوان و هر گیاهیه که تا حالا روی زمین زندگی کرده. تعداد نسل‌های لازم برای رخ دادن این تغییرات از چیزی که من و شما بتونیم تصور کنیم بیشتره. اما جهان هزاران میلیون سال قدمت داره و از مطالعه فسیل‌ها پی بردیم که حیات روی زمین بیشتر از 3.5 میلیارد ساله که به وجود اومده. پس وقت کافی برای فرگشت و انتخاب طبیعی بوده. این همون ایده بزرگ داروینه که اسمش هست فرگشت به کمک انتخاب طبیعی. این ایده یکی از مهمترین ایده هاییه که تا الان به ذهن بشر رسیده و هر چیزی رو که درباره حیات روی زمین میدونیم توضیح میده. برگشت یه فرایند بسیار آرام و تدریجیه. در واقع تدریجی بودن فرگشته که امکان به وجود اومدن چیزهای پیچیده‌ای مثل قورباغه یا شاهزاده رو فراهم میکنه. تبدیل قورباغه به شاهزاده با جادو جنبل یه عمل تدریجی نیست، بلکه ناگهانیه و به همین دلیلی که اینجور اتفاقات تو دنیای واقعیت رخ نمیدن. فرگشت توضیحی واقعیه که واقعا کار میکنه و برای اثبات درستیش شواهد واقعی در اختیار داریم. هر توجیه دیگه‌ای که فرگشت تدریجی و گام به گام رو انکار کنه و بگه که انواع پیچیده حیات ناگهانی و تک مرحله‌ای به وجود اومدن فقط قصه‌ایه که دلیل به وجود اومدنش تنبلیه. اینکه به جای گشتن به دنبال جواب بریم به سراغ جوابهای آماده و سردستی و کودکانه در حد قصه های جن و پری. همونطور که تلسم و جادو جنبل نمیتونه قورباغه رو به شاهزاده تبدیل کنه، از تبدیل کدو تنبل به کالسکه هم عاجزه. کالسکه ها دوچار فرگشت نشدن یا دست کم مثل قورباغه ها و شاهزاده ها این فرایند براشون به صورت طبیعی رخ نداده، بلکه مثل هواپیماهای مسافربری یا رایانه ها یا سرنزه های از جنس سنگ چخماق به دست انسان هایی ساخته شدن که خودشون حاصل فرگشتن. مغز و دست انسان نتیجه فرگشت از طریق انتخاب طبیعیه، درست مثل دم سمندرهای آبی و پاهای قورباغه ها. مغز انسان وقتی دچار فرگشت شد، توانایی ساخت و طراحی کالسکه، ماشین، قیچی، سمفونی، ماشین لباسشویی و ساعت رو پیدا کرد. اینجا هم جادویی در کار نیست. اینجا هم حقه‌ای در کار نیست. اینجا هم برای همه چیز توضیح ساده و سرراست و زیبایی وجود داره. جهان واقعی زمانی که به مدد علم ادراک بشه، جادوی خاص خودش رو داره. نوعی جادو که اسمش رو جادوی شاعرانه گذاشتم. یه جور زیبایی الهام بخش که اصولاً افسونگرتره، چون هم واقعیت داره و هم میتونیم چگونگی کارکردش رو بفهمیم. در برابر زیبایی حقیقی و جادوی جهان واقعی، تلسمای ماوراءطبیعه و حقه های شعبد بازا بنجل و بی‌ارزشن. جادوی واقعیت نه ماوراءطبیعیه و نه حقه است، بلکه به سادگی شگفت‌انگیزه. شگفت‌انگیز و واقعی. اصلا شگفت‌انگیزه چون واقعیه.
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
It's a kind of magic.
A bell that rings inside your
جادوی واقعیت. نخستین انسان که بود؟
همه مردم جهان اسطوره های آفرینش دارن، اسطوره هایی که به اونها میگه از کجا اومدن. خیلی از اسطوره های آفرینش قبیله ای فقط با همون قبیله سر و کار دارن، انگار که قبیله های دیگه اصلا آدم به حساب نمیان. به همین منوال خیلی از قبایل قانونی دارن مبنی بر این که نباید آدم کشت، اما ظاهرا اینجوریه که منظورشون از آدم فقط افراد قبیله خودشونه. کشتن افراد قبایل دیگه موردی نداره. حالا اینجا یکی از اسطوره های آفرینش رو به عنوان نمونه میارم. اسطوره آفرینش گروهی از بومی های تاسمانی. خدایی به نام موینی از یکی از خدایان رقیب به نام درومردینر تو یه نبرد سخت بین ستاره‌ای شکست میخوره. موینی از اون بالا به تاسمانی سقوط میکنه و همونجا کشته میشه، اما قبل از مرگش برای اینکه به آخرین آرامگاهش برکتی اعطا کرده باشه تصمیم به آفرینش انسان میگیره. ولی چون داشت میمرد و عجله داشت یادش رفت که برای انسان زانو خلق کنه. در عوض بیخبر از اینکه چیکار کرده دمهای بزرگی مثل دم کانگرو به انسان میده، جوری که نشستن برای انسان ناممکن میشه. بعدش هم این خدا میمیره و مخلوقاتش از داشتن دم کانگرویی و نداشتن زانو با عجز و لابه برای درخواست کمک رو به آسمون میکنن. درومردینر قادر و توانا که همچنان مست از پیروزی در آسمانها داشت رژه پیروزی میرفت، عجز و نالی اونها رو میشنوه و به تاسمانی فرود میاد تا ببینه قضیه چیه. دلش به حال اون مردم میسوزه و به اونها زانوهایی میده که قابلیت خم شدن داره و دمهای کانگرویشون رو که اسباب زحمتشون بود میبره. حالا این انسانها دیگه میتونستن بشینن و از اون به بعد شاد و خوشبخت زندگی کنن. حتی امروزه هم بسیاری از مردم داستان نافرمانی هولناک آدم و حوا رو جدی گرفتن و از اون به عنوان گناه نخستین یا اوریجینال سین یاد میکنن. حتی عده‌ای باور دارن که ما انسان‌ها همگی گناه نخستین رو از آدم به ارث بردیم و تو گناهش سهیم هستیم. مردمان نژاد نورس یعنی اسکاندیناوی‌های باستان که به وایکینگ‌های دریانورد هم مشهورند، مثل یونانی‌ها و رومی‌ها خدایان زیادی داشتن. خدای بزرگشون اودین بود که بهش وودن هم می‌گفتن و ما واژه ونزدی به معنی چهارشنبه رو از اسم ایشون گرفتیم. واژه ترزدی به معنی پنجشنبه هم از نام یکی دیگه از خدایان اسکاندیناویایی به نام ثور گرفته شده. ثور خدای رعد و برقه. یه روزی از روزها اودین با برادراش که اونا هم خدا بودن تو ساحل قدم میزد که به سه تا کنده درخت برخورد کردن. بعد اونها یکی از کنده ها رو به نخستین مرد تبدیل کردن و اسمشو گذاشتند اسک. یکی دیگه از کنده ها رو هم به نخستین زن تبدیل کردن و اسمشو گذاشتند امبلا. خدایان برادر پس از اینکه بدن نخستین مرد و نخستین زن رو ساختند، نفس حیات رو تو کالبدشون دمیدن و بعد به اونها شعور، صورت و نعمت سخن گفتن عطا کردند. حالا اینکه چرا 3 تا کنده درخت رو تبدیل به انسان کردن، من نمیدونم. واقعا معلوم نیست کی این داستانا رو سرهم کرده و چرا. احتمالاً اولین سازندگان این اسطوره ها خودشون بر خیالی بودنشون آگاه بودن، یا شاید افراد مختلفی در زمانها و مکانهای مختلف بخشای گوناگونی از این داستانها رو ساخته و پرداخته باشن و بعدها دیگران اومده باشن و تکیه های مختلفشون رو به هم بافته باشن. شاید بعضیا بخشهایی از این داستانها رو هم تغییر داده باشن بدون اینکه حتی بدونن این داستانها در اصل ساختگی بودن. قصه ها جذابن و ما از بازگوییشون لذت میبریم، ولی وقتی که داستانی پرشاخ و برگ رو میشنویم، چه اسطوره‌ای کهن باشه چه شایعه‌ای که در اینترنت پخش شده، همیشه ارزشش رو داره که لحظه‌ای درنگ کنیم و ببینیم که آیا این داستان یا حداقل بخش‌هایی از اون بر اساس واقعیت هست یا نه. پس بیایید از خودمون بپرسیم نخستین انسان کی بوده و نگاهی بندازیم به پاسخ درست و علمی این پرسش. نخستین انسان واقعاً چه کسی بوده است؟ شاید باورش براتون سخت باشه، اما هیچ نخستین انسانی وجود نداشته. چرا که خب هر کس پدر و مادری داشته که اونا هم قاعدتاً انسان بودن. در مورد خرگوش هم همینطوره. هرگز چیزی به عنوان نخستین خرگوش، نخستین کروکودیل یا نخستین سنجاقک وجود نداشته. هر موجودی که به دنیا میاد متعلق به همون گونه‌ایه که پدر و مادرش به اون تعلق دارن. پس باید اینجوری استنباط کرد که هر موجودی که تا الان زاده شده به همون گونه‌ای تعلق داشته که پدر بزرگهاش و مادر بزرگهاش، و همینطور والدین اون پدر بزرگها و مادر بزرگها و والدین والدین اونها و همینطور الی آخر؟ نه، به این سادگی هم نیست. این مسئله نیازمند یکم توضیحه و توضیح اون رو با یه آزمایش فکری شروع می‌کنیم. تصور چیزی که می‌خوام بگم در معنای واقعی ممکن نیست، چرا که مستلزم اینه که به زمان گذشته برگردیم، به خیلی پیشتر از اون که به وجود اومده باشیم. اما این تصور نکته مهمی رو برامون روشن میکنه. آزمایش فکری ما از این قراره. تنها کاری که باید بکنید اینه که مراحلی رو که براتون میگم دنبال کنید. یکی از عکسای خودتون رو پیدا کنید. حالا یکی از عکسای پدر خودتونم بیارید و بالای سر اون قرار بدید. بعد یکی از عکسای پدر پدرتون، یعنی پدر بزرگتون رو پیدا کنید. بعد عکس پدر پدر بزرگتون، یعنی عکس جد پدریتون رو بالای عکس پدر بزرگتون قرار بدید. شاید هیچ کدوم از اجداد خودتون رو از نزدیک ندیده باشید. خود منم هیچ کدوم از اجدادم رو ندیدم، اما میدونم که یکی از اونا توی روستای معلم بوده، یکیشون هم پزشک روستا بوده، یکی دیگه هم توی یکی از مناطق راج بریتانیا، یعنی هند تحت سلطه بریتانیا، جنگلبان بوده، یکی از اونا وکیل بوده و موقع صخره نوردی تو سن بالا مرده. با وجود این، اگه نمیدونید پدر پدر پدرتون چه شکلی بوده، میتونید تصویری مبهم از اون متصور بشید. مثلا یه عکس قهوه‌ای رنگ مات توی قاب چرمی. حالا همین کار رو برای پدرش انجام بدید، یعنی پدر جد پدریتون. به همین منوال پیش برید و اجداد قدیمی تر خودتون رو تصور کنید و عکس هاشون رو به ترتیب بالای سر همدیگه قرار بدید. حتی میتونید این کار رو تا قبل از اختراع عکاسی ادامه بدید. به هر حال داریم آزمایش فکری میکنیم دیگه.
پدر سوخته.
خب حالا به نظرتون تو این آزمایش چند تا از اجدادمون رو باید تصور کنیم. اگه فقط بتونیم چیزی حدود 185 میلیون نفر رو تصور کنیم عالی میشه. فقط تصور یک کپی 185 میلیونی عکس کار ساده ای نیست. میدونید ارتفاع این همه عکس چقدر میشه؟ اگه فرض بگیریم که هر عکس به قطع یک کارت پستال عادی باشه، 185 میلیون عکس یه برجی میشه به ارتفاع 67 کیلومتر. انگار 180 تا آسمون خراش نیویورک رو بذاریم رو هم. اینقدر بلنده که نمیشه از اون بالا رفت. خب پس بیاید برای ایمنی کار عکس‌ها رو کنار هم داخل یک قفسه بچینیم. تصور کنید که یک طرف قفسه عکس شماست و سمت دیگر اون عکس جد 185 میلیونم شما. فکر میکنید قیافش چه شکلیه؟ پیرمردی با موهای تنک و پازولفی‌های سفید؟ قارنشینی با لباسی از پوست پلنگ؟ بیخیال، ما درست نمیدونیم چه شکلی بوده، اما فسیل ها میتونن تصویر خوبی از اون به دست بدن. باورتون بشه یا نشه، جد 185 میلیونم شما یه ماهی بوده. آره، یه ماهی. حالا بیایید تو طول این قفسه چند ده کیلومتری قدم بزنیم و یکی یکی عکس‌ها رو از اون بیرون بیاریم تا نگاهی بهشون بندازیم. هر عکس به همون گونه ای تعلق داره که موجود به تصویر کشیده شده در عکس قبل و بعد از اون. هر کدوم از عکس‌ها به همسایه‌های خودشون شبیه. دست کم به اندازه‌ای که یه مرد به پدر و پسرش شباهت داشته باشه به هم شبیهن. با وجود این، اگه از یه طرف قفسه به طرف دیگه برید، یه طرف اون عکس یک انسان قرار داره و طرف دیگه یه ماهی. همچنین ما بین این عکس‌ها به اجداد جالب دیگه‌ای هم بر می‌خوریم. مثلا می‌بینیم بعضی از اونها حیواناتی شبیه بوزینن، بعضی دیگه به میمون شباهت دارن، عده‌ای هم به موش کور. هر کدوم از این عکس‌ها شبیه همسایه‌هاشون هستن. اگه دو تا عکس رو که از هم دورن انتخاب کنیم، می‌بینیم که تفاوت‌های زیادی با هم دارن. اگه به همین منوال از انسان شروع کنید و به اندازه کافی به گذشته برگردید، به یه ماهی میرسید. اما چطور همچین چیزی ممکنه؟ در واقع فهم این موضوع اونقدام سخت نیست. ما به تغییرات تدریجی و اندک اندک که یکی بعد از دیگری رخ میدن و تغییر بزرگی رو پدید میارن عادت داریم. میگی چطوری؟ خب یه زمانی نوزاد بودید، حالا دیگه نوزاد نیستید. وقتی که سن زیادی از شما بگذره، شکل و شمایلتون بسیار متفاوت میشه. با وجود این، هر روز صبح که از خواب بلند میشید همون کسی هستید که دیشب بودید، مگه نه؟ یک نوزاد به تدریج بزرگ میشه و راه رفتن یاد میگیره، بعد به خردسالی میرسه، بعد به نوجوانی، بعد جوانی، میانسالی و بعد پیری. و این تغییرات اونقدر تدریجی اتفاق میفتن که هیچ روزی نیست که بتونید بگید این آدم تا دیروز نوزاد بود اما از امروز دیگه نیست. درسته؟ یا مثلا هیچ وقت اینجوری نمیشه که بگید این آدم تا دیروز کودک بود، از امروز دیگه نوجوونه. هیچ روزی نمیاد که بتونید بگید این مرد تا دیروز میانسال بود اما امروز دیگه پیرمرده. درست میگم؟ خب همین مثال کمک میکنه که چیزی رو که تو آزمایش فکری تصور کردیم بهتر بفهمیم. تصوری که از ما شروع میشد و با گذر از 185 میلیون نسل از اجدادمون به یک ماهی میرسید. حالا اگه تو زمان به عقب برگردیم، از جدتون که یه ماهی بوده شروع میشه و بعد اون جد فرزندی داشته که اونم ماهیه، اون بچه ماهی هم بچه‌ای زایده که بازم ماهیه و پس از 185 میلیون نسل که به تدریج از شباهتشون به ماهی کاسته شده، به من و شما رسیده. این تغییرات اینقدر تدریجی بودن که اگه به 1000 سال قبل نگاه کنید تغییر محسوسی رو متوجه نمیشید. حتی اگه 10000 سال به عقب برگردید که تقریبا میشه جد 400 شما، بازم تغییر محسوسی نخواهید دید. اما اگه این خط رو دنبال کنید، تفاوت‌های جزئی خیلی زیادی رو خواهید دید. چرا که هیچ کس کپی برابر اصل پدرش نیست، ولی هیچ روند کلی رو حس نخواهید کرد. 10000 سال پیش از انسان امروزی اونقدر دور نیست که بشه تغییر روندی رو شاهد بود. پورتری جد ما که 10,000 سال پیش زندگی میکرده تفاوت چندانی با انسان امروزی نداره. البته اگه از تفاوت‌های جزئی مثل نوع پوشش و مدل ریش و مو و اینا صرف نظر کنیم. تفاوت اون با ما چیزی مثل تفاوت ما با بقیه آدم هست. حالا اگه 100,000 سال به عقب برگردیم چطور؟ یعنی زمان جد 4,000 متون. خب حالا شاید بشه تغییر محسوسی رو مشاهده کرد. مثلا جمجمش یکم زخیمتره، مخصوصا زیر ابروها. ولی این تغییرم جزئیه. حالا باز هم به گذشته‌های دورتر برمیگردیم. اگه 1,000,000 سال به عقب برگردید، تصویر جد 50,000 متون رو میبینید. حالا تفاوت اونقدری هست که بشه اون رو یک گونه دیگه به حساب آورد. به این گونه هومو ارکتوس یا انسان راستقامت میگیم. همونطور که میدونید ما انسان‌های امروزی از گونه هومو ساپینس یا انسان خردمند هستیم. احتمالاً اگه انسان خردمند و انسان راستقامت رو کنار هم دیگه قرار بدیم، میلی به آمیزش با هم نداشته باشن. حتی اگرم تصور کنیم که بله، فرزندشون نمیتونه صاحب فرزند بشه. درست مثل قاطر که پدرش خر و مادرش اسبه. بازم همه چیز تدریجی رخ میده. شما انسان خردمند هستید و 50,000مین جدتون انسان راستقامته، ولی به هیچ وجه یهو از یه انسان راستقامت یه انسان خردمند زایده نشده. بنابراین این پرسش که اولین انسان کی بوده و در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده پاسخ مشخصی نداره. پاسخش مبهمه، مثل پاسخ به این سواله که کی از کودکی به نوجوانی رسیدید؟ دقیقاً چه روزی؟ زمانی احتمالاً بین 100,000 تا 1,000,000 سال پیش نیاکان ما اونقدر با ما انسان‌های امروزی تفاوت داشتن که اگرم گذرشون به همدیگه می‌افتاد نمی‌تونستن صاحب فرزندی بشن. اینکه آیا باید انسان‌های راستقامت رو انسان در نظر بگیریم یا نه بحث دیگه‌ایه. در واقع بیشتر بحث واژه هاست. به عبارتی این پرسش یه پرسش معناییه. بعضیا ممکنه دوست داشته باشن به گوره خر بگن اسب راه راه، اما شاید دیگران ترجیح بدن واژه اسب رو برای اون گونه‌ای از حیوانات به کار ببرن که میتونیم از اونها سواری بگیریم. اینم پرسش معنایی دیگه‌ایه. شاید ترجیح بدید که واژگان فرد، مرد و زن رو برای انسان خردمند به کار ببرید. انتخاب با شماست. ولی هیچ کس تمایلی نداره که به جد 185 میلیونومتون که ماهیه بگه مرد. این کار احمقانه‌ایه. گویی که زنجیره پیوسته‌ای شما رو به هم وصل می‌کنه و هر حلقه این زنجیره دقیقاً به همون گونه‌ای تعلق داره که حلقه‌های بغلیش. سنگ شدگان. شاید بپرسید که چطور میدونیم آبا و اجداد اولیه‌مون چه شکلی بودن و چجوری زندگی میکردن؟ خب بیشتر این اطلاعات از فسیل‌ها به دست اومده. فسیل‌ها از جنس سنگن. سنگ‌هایی که شکل و قالب حیوانات مرده و گیاهان رو به خودشون گرفتن. بیشتر حیوانات میمیرن بدون اینکه فسیلی ازشون به جا بمونه، ولی اگه مایل به فسیل شدن هستید، راهش اینه که بگید شما رو در نوع مناسبی از گلولای دفن کنن. نوعی از گلولای که احتمال سخت شدنش وجود داشته باشه و سنگ رسوبی تشکیل بده. حالا سنگ رسوبی چه جور سنگیه؟ خب سه نوع سنگ داریم: آذرین، رسوبی و دگرگونی. سنگای دگرگونی رو بیخیال، بریم سراغ سنگای آذرین. سنگای آذرین یه زمانی مذاب بودن، مثل گدازه‌هایی که از آتشفشان‌ها سرازیر میشن. بعد به صورت جامد در اومدن و بعد از سرد شدن به سنگهایی بسیار سخت تبدیل شدن. خب این سنگهای سخت حالا از هر نوعی که باشن در معرض باد یا آب فرسوده میشن و به سنگهای کوچیکتر و شن و ماسه و خاک تبدیل میشن. خاک و ماسه تو آب با حالت معلق در میان و بعد میتونن به صورت لایه‌هایی از رسوبات یا گل کف دریا، دریاچه یا رودخونه تهنشین بشن. پس از گذشت زمان طولانی ممکنه این رسوبات سخت بشن و لایه‌ها یا چینه‌های سنگ رسوبی رو تشکیل بدن. با اینکه همه چینه‌ها اولش صاف و افقی‌ان، معمولاً بعد از چند میلیون سال که میتونیم اونا رو ببینیم یا کج شدن یا وارونه شدن یا پیچ و تاب برداشتن. حالا فرض کنید که به صورت اتفاقی آب لاشه یه حیوان رو با خودش بیاره و بندازه وسط گلولای. مثلا گلولای اطراف مدخل یه رودخونه. اگه بعدن این گلولای خشک بشه و به سنگ رسوبی تبدیل بشه، ممکنه بدن حیوان بپوسه و شکل و قالبش به صورت یه فرو رفتگی تو سنگ به جا بمونه. بعد این سنگ به دست ما میرسه. این نوعی فسیله که حکم نگاتیو عکس اون حیوان رو داره. همچنین ممکنه این فرو رفتگی ایجاد شده در سنگ نقش قالبی رو ایفا کنه که رسوبات جدید توش جمع بشن. بعد که این رسوبات سخت شدن، یه تصویر مثبت یا پوزیتیو از سطح خارجی بدن حیوان به دست میاد. این هم نوع دوم فسیله. نوع سومی از فسیل هم وجود داره که به این صورت تشکیل میشه. اتم‌ها یا مولکول‌های آب یک به یک جای اتم‌ها و مولکول‌های بدن حیوان رو می‌گیرن. بعدها این ذرات سخت میشن و به سنگ تبدیل میشن. این نوع فسیل بهترین نوع فسیله، چرا که بخت با ما یار بوده و جزئیات دقیق درون بدن حیوان برای همیشه داخل فسیل بازآفرینی شده. حتی میشه زمان تشکیل فسیل ها رو محاسبه کرد. قدمت اونها معمولاً با سنجش ایزوتوپ های رادیواکتیو داخل سنگ ها به دست میاد که توضیحش مفصله. ولی به صورت خلاصه ایزوتوپ رادیواکتیو یه نوع اتمه که تجزیه میشه و به اتم دیگه‌ای تبدیل میشه. مثلاً اورانیوم 238 یه جور ایزوتوپ رادیواکتیوه که پس از تجزیه به سرب 206 تبدیل میشه. ما میدونیم که این تجزیه چقدر زمان میبره. واسه همین ایزوتوپ ها در واقع میشن یه جور ساعت رادیواکتیو برای ما. ساعت های رادیواکتیو تقریبا مثل ساعت های آبی یا شمعی هستند که خیلی قبل از اختراع ساعت های آونگی به کار میرفتن. یه مخزن آب بود با یه سوراخ پایینش. آب با سرعت ثابت و قابل سنجش خالی میشد و اینجوری زمان رو اندازه میگرفتن. ساعت شمعی هم همین جوریه. شمع با یه سرعت ثابتی میسوزه، پس با اندازه‌گیری مقدار باقی مونده شمع میشه فهمید که شمع چه مدت روشن بوده. در مورد ساعت اورانیوم 238 میدونیم که 4.5 میلیارد سال طول میکشه که نصف اورانیوم 238 تجزیه بشه و به سرب 206 تبدیل بشه. به این زمان میگیم نیمه عمر اورانیوم 238. پس با اندازه‌گیری مقدار سرب 206 موجود توی سنگ و مقایسه اون با مقدار اورانیوم 238 میشه محاسبه کرد که از زمانی که سرب 206 وجود نداشته و فقط اورانیوم 238 وجود داشته چه مدت میگذره. البته اورانیوم 238 تنها ایزوتوپ رادیواکتیوی نیست که میتونیم از اون به عنوان ساعت استفاده کنیم. ایزوتوپ های دیگه هم وجود دارن که نیمه عمرهای مختلفی دارن. برای نمونه معروفترینشون کربن 14. نیمه عمرش 5730 ساله و به همین دلیل خیلی به درد دیرینه شناسایی میخوره که روی سرگذشت انسان مطالعه میکنن. کربن 14 با بقیه ایزوتوپای رادیواکتیو فرق داره. این ایزوتوپ تو سنگهای آذرین پیدا نمیشه، بلکه تو بقایای اندام موجودات زنده مثل چوبهای کهنه پیدا میشه. کربن 14 یکی از سریعترین ساعتهای رادیواکتیوه، ولی با این حال 5730 سال خیلی طولانی تر از عمر آدمیه. بنابراین شاید این سوال براتون پیش بیاد که ما از کجا میدونیم که کربن 14 نیمه عمرش 5730 ساله؟ حالا چه برسه به اورانیوم 238 که نیمه عمرش 4.5 میلیارد ساله؟ خب پاسخ ساده است. لازم نیست اینقدر صبر کنیم که نیمی از اتم تجزیه بشه. به جای این کار میتونیم سرعت تجزیه کسر کوچیکی از اتم رو اندازه گیری کنیم و نیمه عمرش رو به این شکل به دست بیاریم. سفر به گذشته. حالا بیاید یه آزمایش فکری دیگه کنیم. چند تا از رفقای خودتون رو جمع کنید و سوار یه ماشین زمان بشید. استارت ماشین رو بزنید و به 10000 سال قبل برید. در ماشین رو باز کنید. نگاهی به آدمای دور و برتون بندازید. اگه از سرزمینی که الان بهش میگیم عراق سر در آورده باشید، میبینید که مردم در حال ابداع کشاورزی هستن. مردم مناطق دیگه هم شکارچی گردآورندند و اینجا و اونجا دارن حیوانات وحشی رو شکار میکنن یا تمشک وحشی و دانه های مختلف و ریشه گیاهان رو جمع میکنن. زبونشون رو که قطعا نخواهید فهمید. پوشششون هم البته اگه چیزی تنشون باشه بسیار متفاوته. با وجود این، اگه لباس‌های امروزی به تنشون کنید و موهاشون رو مدل امروزی بزنید، با انسان امروزی مو نمی‌زنن. همچنین کاملا این توانایی رو دارن که با هر کدوم از مسافران ماشین زمان آمیزش کنن و صاحب فرزند بشن. حالا داوطلبی رو از بین اونها انتخاب کنید. شاید بتونید حدوداً 400مین جد خودتون رو انتخاب کنید و ایشون رو سوار ماشین زمان کنید. حالا 10,000 سال دیگه به عقب برگردید، یعنی برید به 20,000 سال پیش. تو این زمان بخت ملاقات با 800مین جد خودتون رو دارید. تو این دوره همه انسان‌ها شکارچی گردآورندن، اما بازم بدنشون درست این بدن انسان امروزیه و بازم کاملا این امکان رو دارن که با انسانهای امروزی آمیزش کنن و صاحب فرزندانی بشن که خودشون هم قدرت تولید مثل دارن. یکی از اونا رو با خودتون سوار ماشین زمانتون کنید و 10,000 سال دیگه به عقب برگردید. به این کار ادامه بدید. هر بار 10,000 سال به عقب برگردید. مسافر جدیدی رو سوار کنید و اونو با خودتون به گذشته‌های دورتر ببرید. نکته‌ای که می‌خوایم بهش برسیم اینه که سرانجام بعد از چندین جهش 10,000 ساله و رسیدن به چیزی حدود 1,000,000 سال قبل، از ماشین زمان که بیرون بیاید با افرادی مواجه میشید که مشخصاً با ما فرق دارن. این افراد نمیتونن با کسایی که در ابتدا سوار ماشین شده بودند آمیزش کنن و صاحب فرزند بشن، ولی میتونن با آخرین همسفرهایی که به جمعتون افزوده شدن و تقریبا به همون اندازه قدمت دارند آمیزش کنن. چیزی که میخوام بهش برسم همون حرف قبلیه، اما با طرح یه آزمایش فکری تازه. میخوام بگم که تغییر تدریجی نامحسوسه، مثل حرکت عقربه ساعت شمار. از اونجا که فهم این نکته خیلی اهمیت داره، ارزشش رو داشت که اون رو به دو روش بازگو کنم، چون با وجود اهمیت این بحث هنوز خیلی ها این نکته ساده رو درک نمی کنن. که البته شاید هم بشه فهمید چرا. حالا بیایید دوباره به سفرمون به گذشته بپردازیم و نگاهی بندازیم به ایستگاه‌های مختلفی که قبل از رسیدن به اون ماهی کذایی بهشون بر می خوریم. فرض کنید که با ماشین زمانمون به ایستگاهی سفر می کنیم که بالاش نوشته 6,000,000 سال قبل. تو اون زمان به چه چیزایی بر می خوریم؟ اگه فرض کنیم که به آفریقا پا می‌ذاریم، جد 250,000 خودمون رو خواهیم دید، حالا چند نسل کمتر یا بیشتر. اونا کپی یا ایپ هستن، میمون انسان نما، و ممکنه شباهتی با شامپانزه داشته باشن، اما شامپانزه نیستن، بلکه نیاکان مشترک ما و شامپانزه ها هستن. تفاوتشون با ما و شامپانزه ها به حدی زیاده که نه با ما میتونن آمیزش داشته باشن نه با شامپانزه ها، ولی با مسافرهایی که تو ایستگاه 5,990,000 سال پیش سوار کردیم توانایی آمیزش دارن، ولی احتمالاً نه با اونهایی که تو ایستگاه 4,000,000 سال پیش به ما پیوستن. حالا دوباره جهش های 10,000 سالمون رو از سر میگیریم تا برسیم به ایستگاه 25,000,000 سال پیش. تو این ایستگاه تقریباً به نیاکان 1,500,000 خودمون برمیخوریم. اونا دیگه کپی هم نیستن چون دوم دارن. شاید اگه امروزه اونا رو میدیدیم به اونا میگفتیم میمون، ولی اونا همونقدر با ما پیوند دارن که با میمونای امروزی. با اینکه با ما خیلی فرق دارن و نمیتونن با ما یا میمونهای امروزی زاد و ولد داشته باشن، میتونن با مسافرای ایستگاه 24,990,000 سال پیش که تقریبا با خودشون مونه میزنن زاد و ولد بکنن. میبینید دیگه تغییرات کاملا تدریجی و نامحسوسن. 10,000 سال 10,000 سال که به عقب برمیگردیم، تو ایستگاه‌های نزدیک به هم تغییر محسوسی نمیبینیم. حالا ببینیم وقتی که به ایستگاه 63,000,000 سال پیش برسیم چه کسی از ما استقبال میکنه. تو این ایستگاه میتونیم با اجداد 7,000,000 خودمون روبرو بشیم. اونا به لمور یا گالاگو شباهت دارن و در واقع نیاکان تمام لمورها، گالاگوها، میمونها و کپیهای امروزی از جمله ما هستن. تفاوتشون با میمونها و لمورهای امروز به اندازه تفاوتشون با انسان امروزیه، یعنی قادر نیستن با هیچ کدوم از این حیوانات امروزی آمیزش کنن، ولی میتونن با مسافرای ایستگاه 62,990,000 سال پیش جفتگیری کنن. خب اونا رو هم به جمع خودمون اضافه میکنیم و سفرمون رو ادامه میدیم. Thank you. تو ایستگاه 105 میلیون سال پیش با جد 45 میلیونم خودمون دیدار میکنیم. اون جد همه پستانداران امروزیه به جز کیسه‌دارا و جونورای مثل پلاتیپوسای نوک اردکی و مورچه خورک که امروزه فقط تو استرالیا یا گینه نو پیدا میشن. خلاصه این که با همه پستانداران امروزی تفاوت داره، با اینکه شاید شباهت‌های ظاهری به بعضی از اونها داشته باشه. تو ایستگاه 310 میلیون سال پیش به مادر بزرگ 170 میلیونم خودمون بر میخوریم. اون جد همه پستانداران و خزندگان امروزی از جمله مارها و مارمولک‌ها و لاک‌پشت‌ها و کروکودیل هاست. علاوه بر این جد تمام دایناسورها و همینطور پرنده ها هم هست، چرا که پرنده ها نوادگان انواع خاصی از دایناسورها هستند. در واقع با همه حیوانات امروزی تفاوت داره، ولی از لحاظ ظاهری بیشتر به مارمولک شبیه. یعنی این که در مقایسه با مثلا پستانداران، مارمولک‌ها از زمان اون بزرگوار کمتر تغییر کردن. حالا دیگه واسه خودمون مسافرای زمان قابلی شدیم و وقتش رسیده که بریم سر وقت همون ماهیی که اول حرفشو زدم. بیایید بین راهمون به ایستگاه دیگه هم سر بزنیم. ایستگاه 340 میلیون سال پیش، زمانی که با جد 175 میلیونم خودمون ملاقات میکنیم. اون بیشتر به سمندر آبی شباهت داره و جد بزرگ همه دوزیستانه و البته همه مهردارانی که تو خشکی زندگی میکنن. و حالا به ایستگاه 417 میلیون سال پیش میریم. در این زمان جد 185 میلیونم ما زندگی میکنه، همون ماهی کزایی. شاید از اونجا بخوایم به زمانهای دورتری هم سفر کنیم و با اجداد بیشتری ملاقات کنیم که شامل گونه های مختلف ماهیایی میشه که آرواره دارن، بعد ماهیای بدون آرواره و بعد در واقع از اینجا به بعد اطلاعاتمون یکم مبهمه، چون که دیگه فسیلی از این زمانها در دست نداریم. DNA میگوید که ما همگی خیشاوندیم. با اینکه به فسیل‌هایی دسترسی نداریم که به ما بگن نیاکان دور ما دقیقاً چه شکلی بودن، ولی به هیچ وجه شکی نداریم که ما با همه موجودات زنده، تکرار می‌کنم، با همه موجودات زنده خیشاوندیم و همه موجودات زنده هم با هم خیشاوندن. همینطور میدونیم که کدوم حیوانات امروزی خیشاوندی نزدیکتری به هم دارن. مثلا انسان‌ها با شامپانزه‌ها یا موش‌های صحرایی با موش‌های خونگی. و همچنین میدونیم کدوم حیوانات نسبت دورتری با هم دارن. مثلا کوکوها و انسان‌ها یا موش‌ها و الیگیتورها. ولی اینا رو از کجا میدونیم؟ خب با مقایسه سیستماتیک اونها با هم به این نتایج دست پیدا کردیم. امروزه دقیق ترین شواهد از مقایسه دی ان ای به دست میاد. دی ان ای اطلاعات ژنتیکیه که همه موجودات در تک تک سلول های خودشون دارن. دی ان ای ها در کنار نوارهایی در هم تنیده از اطلاعات به نام کروموزوم خونده یا هجی میشن. این کروموزوم ها درست مثل نوارهای داده ای هستن که اونا رو وارد رایانه های قدیمی میکردن. چون داده هایی که در خودشون دارن دیجیتاله و به ترتیب به صورت رشته‌ای در اونها ذخیره شده. کروموزوم‌ها رشته‌های طولانی از حروف کد شده هستند که می‌تونیم اونها رو بخونیم و بشماریم. تو کروموزوم یک حرف یا هست یا نیست. چیزی به صورت نصف نیمه نداریم. به همین دلیله که میگیم این داده‌ها دیجیتال هستند و میگیم که DNA هجی میشه. همه ژن‌هایی که تو بدن همه حیوانات، گیاهان و باکتری‌های بررسی شده وجود دارن، پیام‌های رمزگذاری شده هستند که وقتی به صورت الفبای استاندارد در اومدن تعیین می‌کنن که یه موجود چجوری باید ساخته بشه. برخلاف الفبای انگلیسی که 26 حرف داره، این الفبا فقط 4 حرف داره. ما حروف الفبای دی ان ای رو به صورت A, T, C و G نشون میدیم. همین ژن‌ها با چند تا تفاوت آشکار تو ساختار خیلی از موجودات دیده میشن. برای نمونه ژنی داریم به اسم فاکس پی 2 که تو ساختار تمام پستانداران و خیلی از موجودات دیگه دیده میشه. این ژن رشته متشکل از بیش از 2000 حرف. میشه تشخیص داد که فاکس پی 2 تو همه پستانداران به یه شکله، چرا که عمده حروف کد شده اون یکسانن. همه حروف ژن شامپانزه ها مثل حروف ژن های انسان نیست و شباهت بین ژن انسان و موش از اینم کمتره. از بین کل 2076 حرف فاکس پی 2 شامپانزه ها تو 9 حرف با ما اختلاف دارن و موش ها تو 139 حرف. این الگو برای ژن های دیگه هم برقراره. به همین دلیلی که شامپانزه ها شباهت زیادی به ما دارن ولی موش ها نه. شامپانزه ها فامیل نزدیک و موش ها فامیل دور ما هستن. این که میگیم فامیل دور هستن یعنی این که جد مشترکی که با هم داریم خیلی وقت پیش زندگی میکرده. میمون ها در مقایسه با موش ها فامیل نزدیک ما محسوب میشن، اما به نسبت شامپانزه ها فامیل دور ما هستن. بابون ها و رزوس های ماکاک هر دوشون گونه هایی از میمون ها هستن. اونا فامیل نزدیک همدیگه هن و ژن های فاکس پی توی اونها تقریبا یکیه. با این حال به اندازه ما از شامپانزه ها دور محسوب میشن و تعداد حروف دی ان ای ژن فاکس پی 2 که بین شامپانزه ها و بابون ها تمایز ایجاد میکنه 24 حرفه، یعنی تقریبا با تعداد حروفی که بین ما و بابون ها تمایز ایجاد میکنه یکیه که 23 حرفه. ولی همه انسان ها مثل هم نیستن، همه بابون ها هم همینطور، موش ها هم همشون مثل هم نیستن. شما میتونید تک تک حروف ژن هاتون رو با من مقایسه کنید و فکر میکنید نتیجه چیه؟ خب مشخص میشه که اشتراک حروف ما با هم از اشتراک حروفمون با شامپانزه ها طبعا بیشتره، اما همچنان حروف متفاوتی هم با هم داریم. تعدادشون زیاد نیست و دلیل خاصی نداره که فقط به ژن فاکس پی 2 توجه کنیم، اما اگه تعداد ژن های مشترک انسان ها رو در نظر بگیریم از تعداد حروف مشترک هر کدوم از ما با شامپانزه ها بیشتره. همچنین تعداد ژن های مشترک شما با عموزاده یا دایزاده هاتون بیشتره تا با من، و تعداد حروف مشترک شما با پدر و مادرتون یا خواهر برادرتون از اینم بیشتره. در واقع با شمردن تعداد حروف دی ان ای مشترک دو نفر میشه مقدار نزدیکی فامیلی اونها رو فهمید. شمارش دی ان ای کار جالبیه و در آینده کاربردش بیشتر و بیشتر هم میشه. بعضی از ژن‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای تو همه پستانداران یکسانن و فقط تفاوت‌های جزئی با هم دارن. شمارش تعداد حروف متفاوت توی این ژن‌ها به ما در سنجش میزان نزدیکی دو گونه مختلف پستاندار کمک میکنه. سایر ژن‌ها برای ارزیابی رابطه بین فامیل‌های دورتر به کار میاد. مثلا موقع مقایسه مهره‌دارا با کرما. ولی ژن‌های مشترک تو ارزیابی روابط درون یک گونه به ما کمک میکنه. مثلا تو سنجش نزدیکی من و شما. خلاصه چیزی که هیچ شکی در اون نیست اینه که همه ما جد مشترکی با همه گونه های حیوانی و گیاهی روی این سیاره داریم. اینو از اونجا میدونیم که بعضی ژن‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای بین همه موجودات زنده شامل حیوانات، گیاهان و باکتری‌ها مشترکن. و فراتر از هر چیز خود کد ژنتیکی، یعنی فرهنگ واژگانی که به کمک اون میشه تمام ژن‌ها رو ترجمه کرد، بین همه موجودات زنده‌ای که تا الان بررسی شدن یکسانه. هممون با هم خویشاوندیم و فقط خویشاوندهای محرزی مثل شامپانزه ها و میمون ها تو شجره نامه ما نیستن، بلکه موش ها، بوفالو ها، ایگوانا ها، حلزون ها، قاصدک ها، عقاب های طلایی، قارچ ها، وال ها، ومبات ها و باکتری ها هم در شجره نامه ما پیدا میشن. همه شون فک و فامیلمونن. تک تکشون. تک تکشون. به نظرتون تصور چنین چیزی از هر اسطوره‌ای، از هر قصه‌ای خارق العاده تر نیست؟ و شگفت‌انگیزتر از هر چیزی اینه که ما الان به طور قطع میدونیم که این ماجرا حقیقت داره. It's the Sahara Desert, says it all, it's America. Oh, God's
streets.